اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مصادف است طبق بعضی از نقل ها با ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. و زینب کبرا شأن و مقامش خیلی بالاست، یعنی هر چه ما حرف بزنیم و هر چه بگیم زینب کبرا بالاتر از اون فوق العاده بالاست و جا داره، نه جا داره، یقین داریم که خود آقا حجت ابن الحسن هم یفتخر به این عمه جانشون و افتخار میکنن، ولذا عرض ادب و عرض تبریک خدمت آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه داریم و امیدواریم که خداوند این توفیق رو به ما بده که در طول زندگیمون بتوانیم معرفت بیشتری به شأن و مقام زینب کبرا سلام الله علیها پیدا کنیم. شأنی، مقامی که مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فقیه اصولی و رجالی در رجال خودشون در معجم و رجال الحدیث وقتی به نام زینب کبرا میرسن تعبیری دارن که فوق العاده زیباست. میفرماین شریکت الحسین، شریکت الحسین یعنی کربلا و عاشورا سید و شهدا شریک داره، همراه داره، اونم همراهی که نه همراه یار، در اساس شریکه و اون زینب کبرا سلام الله علیها. بسیار تعبیر فوق العاده است و در این خطبه حضرت صدیقه سلام الله علیها در مسجد مدینه، خطبه‌ای که در مسجد مدینه انشاء فرمودن، خب این خطبه میدونید که خیلی فوق العاده است. حالا فاطمه بیاد اشاره‌ای بکنید، این خطبه خیلی فوق العاده است، خیلی حرفا داره. انقدر ائمه علاقه داشتن به این خطبه که بچه‌هاشون رو وادار می‌کردن به حفظ خطبه، داریم روایت داریم، وادار می‌کردن به حفظ خطبه. این خطبه رو سنی‌ها نقل کردن، اما عمده نقل که حتی در این کتاب بلاغات و نساء که به قول معروف شاهکارهای سخنان زنان رو در طول تاریخ ذکر میکنه، در بلاغات و نساء این خطبه حضرت صدیقه هست و سندی که هست ابن عباس، تعبیر اینه ان عقیلتنا زینب، ان عقیلتنا، توجه داشته باشید ابن عباس هبر امته، شاگرد علی ابن ابی طالبه، بزرگ از نظر سنی خیلی بزرگتر از زینب کبرا سلام الله علیها بوده، از ایشون نقل میکنه و تعبیر اینه ان عقیلتنا، عقیده معنای بزرگ و به اصطلاح شاخص هست، ان عقیلتنا زینب. و این مقام اونجور که عرضم بزرگتون که حضرت سجاد در تعبیراتشون دارن، سید الشهدا در تعبیراتشون دارن و حتی تعبیر که زینب کبرا فاطمه صغراست، یعنی اون چه فاطمه و زهرا سلام الله علیها هست در وجود زینب کبرا ریخته و میراثدار فاطمه زهراست و این میراثداری رو در کربلا داره. و مهمتر این است که بسیاری از بزرگان خوب نوشتن، این دیگه تعارف نداره، شوخی هم نیست، اگر زینب کبرا نبود، اگر همراهی زینب کبرا بعد از عاشورا، در عاشورا خیلی مهمه و خیلی مسائل برای یادگیری داره، حالا اینا کمتر از درس و بحث نیست دیگه، از الکلام و یجر الکلام، این حرفا ارزم بزرگتون که کم گفته میشه، توجه داشته باشیم خیلی چیزا برای یاد گرفتن ما اینجا داریم، خیلی چیزا هست. ما مقامات معنوی خیلی مهمه، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه که حضرت سجاد خیلی مهمه معنا، اما ما حالیمون نیست که عالمی که علمش مثل ما حضوری نباشه و امام هم نباشه، و امام نیست، ابو الفضل عباس امام نیست، اما اون کسانی که میان علم حضرت زینب رو میگن با تعلیم نیست، یعنی چی؟ این فرمایش امام سجاد یعنی چی؟ یعنی علم حضوریه، علم حضوری. خب این برای ما قابل درک نیست، اما یه اون چیزایی که برای ما قابل درکه، یه چیزایی هست قابل درکه برای ما، این معانی بلنده ما نمیفهمیم، اما چیزایی که میفهمیم که یک خانومی، این خانم دو تا بچه داشته باشه، این حاصل زندگیش با علی ابن جعفر، دیگه ازدواج نکرده زینب کبرا، عمرش هم بعد از کربلا بسیار کوتاه بوده، ازم بزرگتون که زندگی هم نداشت دیگه بعد از عاشورا، دو تا بچه داشته، دو تا پسر مثل دسته گل، اینا رو با خودش آورده کربلا. خب اینا رو آورده لباس رزم پوشونده فرستاده در میدان، هر دو کشته شدند. خب نکاتی اینجا هست، این خانومی که داغ فرزند دیده، نمیدونم شما خدا نکنه برای کسی پیش بیاد، داغ فرزند خیلی سخته، خیلی خیلی سخته، مخصوصا برای خانم ها و زن ها. اون زنی که بچهش رو از دست داده، نمیدونم اون حالش رو دیدید که چجور میسوزه، چه حالی داره اصلا، من دیدم، مخصوصا اگر این بچه تنها فرزندش باشه. اینو خب زینب کبرا تو کربلا دو تا بچه داره، دو تا پسر مثل دسته گل، هر دو کشته شدند، هر دو کشته شدند در راه سید الشهدا. علی ابن جعفر بعدن وقتی برگشت به مدینه مواجه شد با علی ابن جعفر، آمد به استراب استقبال اسرا، بله عبدالله جعفر، عرض میخوام عبدالله جعفر آمد به دیدن اسرا، در اونجا حالا کار نداره، ابتدا زینب کبرا را نشناخت، روبرو شد اما نشناخت. بعد یه سوال کرد، گفت خانم من شنیدم که شما همه شهدا رو وقتی از میدان سید و شهدا می آورد همراه خودش که در اون خیمه خاص شهدا بگذاره، شما می رفتید بیرون استقبال می کردید، اما بچه های من، بچه های شما، بچه هامون وقتی سید و شهدا برگردون، شما از خیمه بیرون نیامدید، استقبال علی اکبر رفتی، استقبال قاسم رفتی، چرا استقلال این بچه ها نرفتی؟ اینا هنره. جوابی که به علی ابن جعفر میده، میگه علی ابن جعفر من وحشت کردم که حسینم و برادرم خجالت بکشه وقتی نعش این بچه ها رو داره میاره سمت خیمه، به من مادرشون برم جلو، نگاه من ممکنه او رو اذیت بکنه، ولذا نرفتم. اما این زینب کبرا، مقاتل رو ببینید، وقتی که علی اکبر، خب علی اکبر برای امام حسین خیلی عزیزه، از اوناییست که داغ علی اکبر با امام حسین خیلی کار کرده، مثل شیخ شوشتری، مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله علیه، خب ایشون بالای منبر گفت، نوشته هم که امام حسین در کربلا یه مرگ داشت یه کشتن داشت، کشتن بله شمر بود و شمر جالسون علی صدره شریف بود، اما مرگ امام حسین اون زمانی بود که رسید بالای بدن علی اکبر، اون وقت حسین رفت تمام شد. و این انصاف رو حتی یزید هم داشت، یزید ابن معاویه هم به این اعتراف کرد، وقتی سرها رو چیده بودن اونجا جلو در مجلسش، سر علی اکبر جلوه‌گری میکرد، خیلی جلوه داشته، زیبا بود علی اکبر، یک نورانیتی داشت، یک شاخصیتی داشت، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. سؤال کرد که این سر سر کیه؟ گفتن علی ابن حسین. گفت این چه نسبتی با حسین داره؟ گفتن پسر امام حسینه. یه ذره نگاه کرد، گفت این پسر قبل از پدر کشته شد یا بعد از پدر؟ گفتن نه، قبل از پدر کشته شد. گفت خب دیگه بی خود چرا بدنامی درست کردید؟ امام حسین کشتن نمیخواست بعد از این بچه، امام حسین دیگه زنده نمیمون بعد این پسر، او شعورش نمیرسید، او فقط صورت دیده بود، او سیرت نمیدید، نمیفهمید، صورت دیده بود. خب در اینجا، در این مصیبت اونچنانی در مورد علی اکبر، علی اکبر وقتی میخواست زمین بیفته، خب میدانید نسبت به شهادت علی اکبر، حالا ما امروز مقتل خان شدیم، ارزم به حضور توفیق رو پیدا کردیم، در مورد شهادت حضرت علی اکبر میدونید که حضرت علی اکبر سوار بر اسب بود، جنگ کرد، یک فرصت هم به خیمه آمد و برگشت، وقتی برگشت خب دیگه رفتن آخر بود. اسب رم کرد، حالا به چه دلیل اسب رم کرده؟ اسبی که سوار بود، که بعضی از این کسانی که حالا اهل نوشتن هستن و کار میکنن در قصه کربلا و کلمات رو بررسی میکنن، میگن حجمه لشگر زیاد بود به حضرت علی اکبر، یعنی به قول معروف بیش از اندازه حجمه میکردن. خب هر کسی میره دورش میکردن میکشتن، اما علی اکبر یه جوری بود مثل این که هر کسی با امام حسین مسئله داشت میخواست بیاد جلو و یک اظهار وجودی بکنه. این بود دیگه، کما که نسبت خود سید الشهدا هم هست. ولذا این اسب رم کرد، این وحشت کرد، این جمعیت اینجور حجمه آوردن. وقتی رم کرد، علی اکبر رو برد داخل دشمن، برد داخل دشمن. اونجا هر کسی هر جور که میتوانست به قول اظهار وجود کرد. فقط تعوه به سیوفهم هم اربن اربا، یه تعبیر عجیبیست. حتی این که میگن امام حسین صلوات الله و سلامه علیه نتوانست بدن مطهر علی اکبر رو با خودش به خیمه بیاره، یا این صحبت رو که میفرماید که شعر کردن جوانان بنی هاشم یا فتیان بنی هاشم، این عرضم به حضورتون که علتش این بود، نه اینکه امام حسین نتوانه، این بدن جوری بود که یک نفر نمیتونست این رو برداره، این رو باید افراد بیان کمک کنن. قطعوه به سیوفهم اربن اربا، این بود. خب امام زمانی علی اکبر افتاد، از اسب افتاد، ناله ای کرد، امام حسین شنید. وقتی شنید، به قول بعضی از مقتل نویس ها میگن امام حسین تا صدای علی اکبر رو شنید، یا ابا علیک منی السلام، مثل اینکه بال در آورد، مثل اینکه پرید از جا. خب اسب داره سید الشهدا، توجه داشته باشید، اسب داره، با عجله، پدره، پدری که مثل علی صداش زده، اونم علیی که اینجور به سرش آمده، پرید سوار اسب شد، به سرعت آمد، آمد کنار بدن مطهر علی اکبر که رسید. اونجا صحبته که امام حسین از اسب پیاده شد یا از اسب افتاد، این بحثه، چون وقتی که آمد زمین، روی زمین ایستاده قرار نگرفته سید الشهدا. این رو تو مقتل شما هم ببینید، تحقیق کنید، ایستاده قرار نگرفته، افتاده رو زمین، و فاصله ای هم بوده بین آقا و علی اکبر. جمعیت هم از وحشت، از ترس عقب نشسته، دوره کردن، همه دارن نگاه میکنن که نقلم کردن. ولذا اون نقطه ای که سید الشهدا روی زمین افتاده از اسب، تا کنار بدن علی اکبر رو با زانو و دست طی کرده، سر پا نبوده، این رو بدانید، این رو ببینید، سر پا نبوده، با زانو طی کرده. حالا این چه قصه ایست که وقتی سید الشهدا با این حالت کنار بدن مطهر علی اکبر میرسه، میبینه خواهر زینب کبری قبلا اونجا آمده، چجوری آمده، با چه سرعتی آمده، چجور خودش رو رسوند. بعضی ها از قول زینب کبری نقل میکنن این رو، که شما تو اون لشکر، اونم لشکری که اونجور ازدحام به علی اکبر کرده بود، چجور خودتو رسوندی، چجور جرأت کردی بری؟ که زینب کبری گفته بود من ترسیدم برادرم کنار بدن فرزند جان بده، ولذا اونجا حضور داشتم. اینو همه نوشتم که خود آقا سید الشهدا میفرمود وا بنیه، و زینب کبری وا اخیه، این رو نقل کردن، میگو وای برادرم، و وا ارزم فر... بله نشنیدم من، وابن اخیه، بله، وا اخیه، وابن اخیه، احسنت، که وای برادرم، که امام حسین اونجا تاب بیاره، دوام بیاره، مقاومت کنه. این زن کسی که بچهش رو از دست داده، داغ دیده است، اصلا اون زنی که یه بچه از دست داده باشه میسوزه، بچه قنداقی 6 روزه رو مادر از دست میده میسوزه، چه میکنه؟ 2 تا پسر مثل دسته کل. اما با وجود این داغ اینجوری حضور داره در کنار سید و شهدا، ولذا مثل آقای خویی تعبیر میکنه شریکت الحسین زینب کبرا یه همچین شعر و مقامی داره. و این آدم و این انسان کسی که در مجالس ابن زیاد و در مجلس ابن زیاد شما ببینید برخوردش، حتی راه رفتنش، حتی نگاه کردنش، برای چی گفت من حاضر المتکبره؟ اونجا تکبر در مقابل اونا بود. زینب کبرا وارد شد، بزرگزاده‌ای که در کوفه، بزرگزاده‌ای که فرزند علی ابن ابی طالب بوده، علی ابن ابی طالب پدرشه، در کوفه بودن دیگه و شهادت امیرالمومنین در کوفه بود، زینب کبرا هم در کوفه بود. زینب کبرا درس داشت، مجلس داشت، تفسیر میگفت، این نوشتن در حالات زینب کبرا. زنهای کوفه میامدن تلمذ میکردن در محضر او، این با شرایطی آوردنش در مجلس ابن زیاد در کوفه که گردن او و بازوی امام سجاد یا بالعکس بازوی امام سجاد و گردن او یا گردن امام سجاد و بازوی زینب کبرا، 2 سمت تناب بسته شده و تمام این زن و بچه اسیر رو این دین بستن، یعنی به صف اینجوری کردن، به این صورت وارد میکنن. قضا به اینها ندادن، پذیرایی از اینها نمی کنن، خواب مرتب نداشتن، اینا رو وارد مجلس کردن. اما چجور نگاه او، راه رفتن او هست که او اینجور میفهمه وقتی سوال میکنه من حاضر المتکبره متنکره هم بعضیا نوشتن ارزم بزرگتون که چرا؟ برای اینکه جوری بود که به او بی‌اعتنا بود وارد مجلس شده. و بعد وقتی ابن زیاد، چون اولین فرصتی است بنگس ابن زیاد که بعد از قصه عاشورا اینا رو جایی میبرن، این مسیر رو با سرعت طی کردن، خسته هستن، گرسنه هستن و ما میدانیم یک سخنران، شما اهل منبر دیگه همتون و باشید و توفیقی است، افتخاری است، افتخار روزخونی امام حسین رو هیچ از دست است. افتخار روزخونی امام حسین از افتخار فقاهت و فتوا دادن بیشتره ها، اینو توجه داشته باشید، این افتخار بیشتره. در این خانه انسان نوکری کنه، در خانه امام حسین، این خانه خانه است که کل فقاهت و مرجعیت هم با این خانه حفظ شده ها، با عاشورا حفظ شده. عاشورا نباشه نه مرجعیت هست، نه حوزه هست، نه فقاهت هست، حسین همه اینها، محور امام حسینه. ولذا منبر برید، سخنران وقتی سخنرانی میکنه، خود ما هم منبر زیاد رفتیم میریم، افتخار هم میکنیم، روزه هم میخوانیم. انسان وقتی سخنرانی میکنه باید ذهنش آرام باشه. آدمی که ذهن و فکرش تشتت داره نمیتونه خوب حرف بزنه، نمیتونه ادای مقصود کنه، نمیتونه مناسب مجلس مطلب بیاره، نمیتوانه. اگر گرسنه باشه تشتیت میشه، خوابش کم باشه، همینجور سخنران باید خصوصیاتی داشته باشه که این وقتی میره میشنه بالای منبر مسلط باشه به همه چیز. این سخنرانی که گرسنه است، با دربدری آوردن، با سواره آوردن از کربلا، اما سوار شتر بی‌جهاز کردن. من خیلی تو فکر بودم شتر بی‌جهاز سوار شدن خب این چجوریه، نمیدونم شما تصور کردید یا دیدید یا نه، و خودم سوار شدم و امتحان کردم و دیدم شطور غیر اسبه یا غیر الاغ یا قاطره که پشتش صاف باشه. اسب رو حتی اگر انسان بدون زین هم سوار بشه باز راحته، اما شطور چون کوهان داره، این کوهان بالاست و بعد سرازیر دو طرفش به اصطلاح، کسی که میخواد بنشینه اگر روی کوهان بنشینه جای راحتی نیست، این طرف و اون طرف کوهان بخواد بنشینه باز راحت نیست. و لذا حتما باید محمل بذارن، محملی که درست میکردن جوری بوده که این کوهان رو پوشش بده و این طرف اون طرف رو متعادل کنه برای استقرار و نشستن. هم امام سجاد و هم زینب کبرا نقل هست روی شتر بدون محمل، بدون به اصطلاح این زین و چیزایی که باید باشه نشوندن. البته نقل هم داریم که زینب کبرا رو جوری که آوردن با محملهای خاصی بوده که دو طرف شتر به اصطلاح روی شتر میگذاشتن، دو طرف داشته که هر طرفی یکی مینشسته که تعادل حفظ بشه به اصطلاح. این هم هست، این هم در نقل هست که زینب کبرا رو سوار این محملها کردن اما امام سجاد رو سوار شتر برهنه کردن، با شتر برهنه آوردن. اینا همه هست دیگه علایه ها. این هست که بچه ها از شترها پایین می افتادن، کتک می خوردن، تازیانه، اینا در این مسیر هست. کسی که این چیزا رو دیده اما وقتی میرسه مقابل پسر زیاد در اون مجلس و لب به سخن باز میکنه، این سخن نیست که از زبان زینب کبرا بیرون میاد، آتشه. اینو ببینید، خطبه زینب کبرا رو ببینید. در مقابل شماتت‌های مکرر و متوالی پسر زیاد این آدم جواب میده و ما رأیت الا جمیلا. ما رأیت، این چه عرفانه، این عرفانه. ما نیاز نداریم با این حرفا بریم سراغ این عرفانهای کذایی چجوری، این عرفانه. ما رأیت الا جمیلا، این یک زن، این زن داره نشون میده خودش رو. اون سخنانی که میگه تمام مجلس رو ساکت کرد، همه نفسها در سینه ها حبس شد. زینب کبرا بود در کنار امام سجاد که عاشورا و کربلا رو حفظ کردند، در کوفه حفظ کردند، در شام حفظ کردند. در شام به وسیله زینب کبرا و به وسیله امام سجاد معجزه اتفاق افتاده. معجزه یعنی مردمانی که در شام بودند و همه اینها نظرشون نسبت به علی ابن ابی طالب، بعد وقتی نسبت به خود علی ابن ابی طالب اینجور باشن، به بقیه و بچه هاش معلومه چیه. نظرشون این بود که اصلا این که علی ابن ابی طالب رو در مسجد شهید کردن دروغه. علی نه اهل نماز بود، اهل مسجد بود. این شامی ها این بود دیگه، تبلیغات اینه. تو این مردم بردن و زمانی که اینها رو، خیلی هم کم بوده اقامت در شام، از شام خارج میکردن، جمع شده بودن مردم شام و گریه میکردند. و میدانیم، تاریخ رو ببینید، کتاب ها رو ببینید، بعد از این قصه سفر به شام مثل اینکه خدا زد پس گردن ابن زیاد، زد پس گردن یزید که این زن و بچه امام حسین رو اسیر کنن، و الا خب امام حسین رو کشید. خب ول کنید دیگه، اینا رها کنید. این که اسیر کردن ببرن، مثل اینکه باید اتفاق بیفته، بنی امیه دیگه سر بلند نکرد. تمام بساط، حتی تو شام، تو شام بساط بنی امیه و معاویه اعتقادی بود. جاهلیت قبل از اسلام رو زده بودن به اسلام، چیزی درست کرده بودن در ذهن و فکر مردم. دیگه این مشروعیت برای بنی امیه حاصل نشد در شام که نشد. سقوط پشت سقوط شد. خلافت از آل ابی سفیان رفت تو مروانی ها. مروانی ها هم حکومت، حکومت پلیسی بود، حکومت امنیتی بود. قبلش هم بود اما دیگه همش اینجوری شد. قبلش در عراق امنیتی بود همیشه، اما در شام امنیتی نبود، اعتقادی بود. اونجا هم امنیتی شد. اصلا این بنی امیه مثل این که کوچک شدن، کوچک شدن، آب شدن، تا اون وقتی که مردم ریختن استخوان‌های بنی امیه رو از گور در می آوردن، آتش می زدن، بنی امیه دیگه بالا نرفت. این زینب کبراست. بله، اون سخنرانی امام سجاد هم هست، اما زینب کبرا تو محفل زنها، این هنره که انسان به صورت اسیر دشمن وقتی وارد شام بشه که آتش رو سرش میریزن، زباله رو سرشون میریختند، مردم هلهله و شادی میکردن، بیاد در این شهر وارد بشه و بعد این زینب کبرا بشینه وادار کنن یزید رو مجلس عزا تشکیل بده. میدونید اولین مجلس عزا و روزه رو برای امام حسین یزید گرفته؟ یزید ازش خواستم که ما برای عزیزانمون گریه نکردیم تا حالا. یه جایی بشینین کسی تو سرمون نزنه، تازیانه نزنه، برای عزیزانمون گریه کنین. گفت اشکال نداره. چند تا منزل در اختیار گذاشت، یا به اصطلاح عزا، هرچی مرسوم بوده به عنوان عزا، اونجا تعبیه کردن، نشستن، زنهای شامی آمدن، مردها آمدن. این زنها که می آمدن، زینب کبرا برای خودش در هر خانه یک نماینده از عاشورا و کربلا گذاشت، گذاشت. و روزی هم که می رفت، زنهای شامی جمع شده بودن. خب محملهای سیاه پوش آوردن دیگه، مثل ورود نبود قصه، اصلا عوض شد در شام مسئله. وقتی زینب کبرا می خواست سوار بشه، این زنهای شامی ازدحام کرده بودن، برای خداحافظی اجتماع کرده بودن. سفارش رقیه خاتون دختر سید الشهدا رو به زنهای شام کرد. و این سنت در شام مونده. این زمان یزید بوده، بعد بوده، همون خراب نشینی که در خراب دفن شد و بعضی ذهنهای مریض امروز انکارش میکنن. رقیه نبود، نه خیر، بود، مظلومانه کشته شد، تو خرابه کشته شد، با همون شرایطی که دارن میگن. شعر مقابل امام صادق، اون شاعر معروف میخوانه از رقیه به عنوان دختر امام حسین در کنار سکینه، ذکر میکنه. حالا ما یادمون افتاده که نه، نبود، دختر امام حسین نبود، نه بود و قابل انکار نیست. هر کدوم جمع نشیم حاصل حوزه رو این بکنیم که یک گوشه از کربلا بکنیم و مردم رو اعتقادشون رو سست بکنیم. ما این رشته رو باید حفظ بکنیم، ما نگه داریم این پرچم رو سر پا در اهتزاز، کمک کنیم به اهتزازش. ولو ما از اهتزاز پرچم خودمون داریم استفاده میکنیم و نون میخوریم، اینو خرابش نکنیم. این سفارش زینب کبرا، این رو من دیدم. حالا شما رفتید، عرضم به حضورتون که شام مشرف شدید، در سوریه زیارت کردید. ده، من حضور طولانی داشتم تو سوریه و ایام مختلف بودم در سوریه. هنوز که هنوزه، بعد از 1400 سال، شیعه ها رو کار، شیعه ها اعتقاد دارن، میرن تو حرم تو سرشون میزنن، ذریح میبوسن. و سنی ها رو میگم، اونایی که اهل شامن، این زنها، هنوز این سفارش زینب کبرا سلام الله علیها تو دل مردم شام مونده. مقید بودن خانواده های دمشق و اطراف دمشق که سالی یک بار هم شده به این خانه‌ای که الان حرم شده. ما قبل که دیدیم یه اتاقچ بود، یه اتاقچ بود. شاید بعضی از آقایانی که سنشون مثل منه دیده باشن وضعیت قبلی، قبل از این بنای جدید که بود، یه اتاقه چی بود؟ تو همون اتاقه این خانواده های شامی سالی یک بار مقید بودن تو این خانه بیان، مخصوصا ماه رمضان یک بار می آمدن، دو رکعت نماز هم مقید بودن بخوانن در ماه رمضان در اینجا. اونایی که پیرمرد بودن و به قول معروف از خود همین جوامع سنی که در دمشق بودن، میگفتن این سنتیست از زمانی که اسرای اهل بیت رو آوردن به شام و زینب کبرا رو آوردن، به عنوان مهمان نوازی این کار رو میکنن. مهمانی آمده در شام، اینجور کشته شده و دفن شده، این حالت مهمان نوازیست که از اون روز تا به امروز ادامه دادن. این زینب کبراست، این زینب کبراست که ما بشناسیم زینب، ولو در زیر سایه سید الشهدا. خب سایه سید الشهدا یک سایه سنگین و بلنده که این سایه نه به سر ائمه، به سر همه انبیا افتاده. اینو توجه داشته باشید، سایه امام حسین سایه است که رو سر کل انبیا افتاده. روایات رو ببینید در مورد امام حسین، یکی از اساتید بسیار بزرگوار ما نقل می‌فرمودند از یکی از اوتاد و بزرگان که خواب دیده بودن مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه رو. مرحوم آخوند خب سوال کرده بودن که جناب آخوند، شما با این عظمت که داری، مثلا شخصیتی که داری، اگر راه داشتی به دنیا برگردی دوباره چکار میکردی؟ اگر راه داشتی چه کاری؟ حالا یا این سوال یا به این صورت اونجا که رفتی تأسف از چی داری؟ خب چه کاری بوده این دنیا الان تأسف داری که اگر میکردم یا بیشتر میکردم؟ گفته بودم من همه کارا رو کردم، فقط یک تأسف دارم و این تأسف این است که تو دنیا که بودم اونجور که باید و شاید به این شأن و مقام سید و شهدا توجه نداشتم. میرستم عزاداری، اما اگر باز برگردم به دنیا تمام هم مقام خودم رو در این مسیر میگذارم. اسم آخوند خراسانی از کمم ما به قول خواب نقل کن نیستیم. خیلی این سندی که من نقل میکنم نمیخوام اسم ببرم، خیلی سند شامخه از اون کسانی که این معنا رو، اما از خود آقای بروجردیش ما دیدیم. حالا ما آخوند رو ندیدیم، ما خواب ندیدیم، آقای بروجردی رو که دیدیم. آقای بروجردی مرجع تقلیدش برای شفای چشمش به گل روی پای عزادار سید الشهدا تبرک پیدا میکنه، نه به تربت سید الشهدا، نه به خاک قبرش، به گل روی پای عزادار، یعنی مرجعیت شیعه تبرک پیدا میکنه به گل روی پای عزادار. میگه منو اینجا گفتن براتون دفن کنید که زائرین فاطمه معصومه که میان قبر من بلند نباشه، صاف باشه، خاک کفششون، خاک کفش زائر فاطمه معصومه به قبر من اعتبار بده. این مقامی است که سید الشهدا و ائمه دارن و سید الشهدا فوق همه است، سایش رو سر همه انبیاست. زیر این سایه طبعا شخصیت زینب کبرا اونجور که باید و شاید نمود نداره، خودش رو نشون نمیده، اما برای مردم ما این رو واضح کنیم. زنهای ما خیلی نیاز دارن الگو مثل زینب کبرا داشته باشن. امروز الگوهای زنهای ما در جامعه اسلامی هنرپیشه ها و هرزه ها شدند. علت عمدش این است که ما در بازگویی اون چه به عنوان الگو داشتیم و در بیان شخصیتشون کوتاه آمدیم. زینب کبرا یک کسی است که همش هم منطق نیست راجع به زینب کبرا. شما سلاح منطق رو دارید در مورد زینب کبرا حرف بزنید، سلاح احساس رو هم دارید. احساس فوق منطقه. یه جاهایی است که این مطالب و اون چه بر زینب کبرا گذشته در عمق دلها نفوذ میکنه، عمق دلها. حتی دشمنان برای زینب کبرا ارزش و اهمیت قائل بودند. این نقلی که زینب کبرا به مصر تشریف بردن و قبر شریفشون در اونجا هست، حالا ما هم مصر از نظرمون محترمه، زینبیه مصر و هم زینبیه شام، هر کجا به نام زینب کبرا باشه، کمان که رأس الحسین ها بحث بر سر این نیست که من بشینم تحقیق کنم کدومش رأس حسین در اونجا هست. انتساب که داره برای ما ارزش داره، نفس الانتساب، میریم در و دیوار رو میبوسیم به صرف انتساب. این که اینجا باشه یا اونجا باشه بحثی نیست برای ما. اون نقلی که هست، اون حاکم اموی وقتی زینب کبرا بعد از قصه کربلا عازم مصر شدن، حاکم اونجا حاکم اموی بود، آمد به استقبال با مردم مصر آمده بود. اون شور و حال و گریه‌ای که در حال استقبال از زینب کبرا اونها نشون دادن، دشمن رو به احترام وامی داشت. ولذا مقام و شأن زینب کبرا خیلی بلنده، خیلی بالاست. عذر بخوام امروز به قول معروف من برنامه صحبت نداشتم، تصمیم نداشتم. آقای ترابی فرمودن امروز ولادت حضرت زینب کبراست، نمیخوای چیزی بگی؟ گفتم حالا اولش من یه تبریکی میگم به آقا حجت ابن الحسن و به آقایون. اما به قول معروف زینب کبرا وقتی نامش آمد، عرضم به حضورتون که جاذبه اونجور بود که وقتی میکشه به سمت خودش دگه میداره و رها نمیکنه. اما برکتی بود. ما تمام درس و بحث ها رو که میخوانیم برای این است که به یک گوشه ای از این معارف برسیم. نتیجه اینجاست. امروز این ولادت هست، ما این ولادت رو به محضر مقدس آقا حجت ابن حسن که ایشون بهتر از همه ما این شخصیت رو میشناسه، عرفان ایشون مسلم خیلی بالاتره، عرض کردم یفتخر به عمه‌جانشون زینب کبرا، محضر ایشون و محضر همه شما عزیزان و همه اون کسانی که مهر این بزرگواران در دلشون هست. و دلشون، من رو این تأکید میکنم، دلشون خانه مهر حسینه، خانه عشق حسینه هست، خانه مهر زینبه. به اونها تبریک میگم و بدانید من نمیخوام مقدسی کنم یا اینکه عرضم بزرگتون که تمام جهات رو به هم بزنم، اما اون خانه‌ای که کسی که محبوبی داره، اون خانه‌ای که اون محبوب در اون خانه ساکنه، اون خانه هم براش ارزشمنده نیست. اینجور مجنون میرفت در و دیوار رو میبوسید. اگر خدا سید الشهدا رو دوست داره و اهل بیت سید الشهدا و اهل بیت رو دوست داره، این دلی که خانه محبت اونهاست، اون دلی که آشیانه عشق اونهاست، این دل رو خدا نمی‌سوزونه، این دل رو خدا عذاب نمی‌کنه. این رو بدانیم، این دل نمیشه عذاب بکنه، این دل محبوب خداست. مهر و عشق و حب، اون چیزی که ما اسمش رو هر چی میخوایم بگذارید، این صفات کمالیه است. این اوجش در خداوند است که وجود مطلقه. ما اگر یک مهر یا عشق یا چیزی نصیبمون بشه، یک گوشه یه پرتوی داریم، یه پرتو ضعیف، یه قطره است، اطلاقش اونجاست. اون وقت خانه مهر حسین و خانه مهر علی ابن ابی طالب عذاب شدنی نیست. اینو بدانید، سوختنی نیست. این را خیلی حالیشون نمیشه، اما هست، این واقعیت. این رو بدانیم. و السلام علیکم و رحمت.